از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرد هم آمده برای حقوق دختران، از جمله حقوق دختران افغان، دادخواهی میکرد. ملاله روز یکشنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. او در ویدیویی که در صفحه اجتماعیش منتشر کرده گفته که دختران در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند، دختران در غزه زیر بمباردمان مداوم زندگی می کنند و دختران در نایجیر از فاجعه های طبیعی رنج می برند. این دقیق در حال است که حکومت طالبان 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکتب منع کرده و به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. یک اداره سازمان ملل متحد از کمک مالی هلند به صندوق بشردوستانه افغانستان ابراز امتنان کرده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که هلند به این صندوق بیش از 16 میلیون دلار کمک کرده است. و گفته این اداره هلند سومین کشور کمک کننده به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2016 میلادی به حساب می‌رود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP در گزارش گفته که در ماه آگست گذشته شمار افرادی که در افغانستان یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 5 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. 14 مورد از این حوادث در بلوچستان به ثبت رسیده است. ویروس فلج کودکان هنوز در افغانستان، پاکستان و غزه محو نشده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در آخرین بازی از 3 بازی یک روزه خود امروز یکشنبه به مسافه هم بروند. بازی ساعت 4:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان در 2 بازی این سلسله مسابقات پیروز شده و حتی اگر در بازی امروز شکست هم بخورد، برنده این سلسله بازی‌ها شناخته می‌شود. بازی‌ها میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی و میزبانی افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت ملی اسلامی مردم افغانستان تخریب تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی شاروالی طالبان را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور عنوان کرده است. او در صفحه اکس توییتر سابق امروز یکشنبه گفته که این به نفع وحدت ملی در این کشور نیست. نعمت الله بارکزی یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون اینکه از عبدالعلی مزاری نام ببرد تخریب این چهارراهی را به دلیل ازدحام ترافیکی اعلام کرد. عبدالعلی مزاری رهبر و بنیانگذار حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در سال 1394 خورشیدی در دوران حکومت وحدت ملی این کشور مزاری را شهید وحدت ملی لقب داده بود. و نیروهای اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد که سیستم مدافع هوایی این کشور در جریان دیشب از جمع 80 طیاره بی‌سرنشین روسیه 17 طیاره را سرنگون کردند. به گفته این نیروها بقیه توسط نرم‌افزارهای الکترونیکی از بین برده شدند. نیروی هوایی اوکراین همچنین اعلام کرد که روسیه 2 راکت از منطقه لوهانسک اوکراین شلیک کرده است. اما کیف در مورد اینکه این راکت‌ها به کجا اصابت کرده و چه خسارات مالی دارد چیزی نگفته است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور دیشب 15 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را از بین بردن. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی با این گزارش ها با شما خواهیم بود. افغانستان هم شامل کشورهایی است که امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت:
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبری کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي، ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید تحریک طالبان پاکستان تی تی پی با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که حزب الله لبنان امروز یک شنبه صبح امروز بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرده است. از مسابقه داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
و برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در ایران میگویند که اگر به افغانستان برگشت داده شوند با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد.
موج افغان‌ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت میگیره، بالای تمام مهاجرین صورت میگیره. تا ما میبینیم روز افزون کارتخانه‌ای اکتداد کسب‌وکارا قطع میشن، کارتاشان وصل نمیشه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان هم شامل کشورهایی است که انتظار می رود امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو شود. نماینده های 193 کشور عضو ملل متحد در 79مین مجمع این سازمان شرکت می کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی از دعوت نشدن نماینده های طالبان در مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است. همزمان شماری از فعالان حقوق زن می گویند که باید برای نماینده های واقعی افغانستان فرصت داده شود تا در چنین نشست های بین المللی شرکت کنند. فرشتنگاه جزئیات دارد.
با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و فردا در 79مین نشست خود در مورد وضعیت افغانستان، فلسطین و اوکراین در کنار کشورهای دیگر بحث و گفتگو کند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نماینده های 193 کشور عضو این سازمان با مشارکت خود در این نشست در مورد اوضاع عمومی کشورهای یاد شده بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما به تازگی دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قاطعانه ای را روی دست گیرد. هنوز روشن نیست که در نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعات مشخص تمرکز خواهد شد، اما یک اداره امور نظارت ملل متحد به نقل از لوئیس چاربونیو رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته که در این نشست رهبران جهان باید در مورد فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر بحث کرده و پیشنهاداتشان را در این مورد مطرح کنند. و همچنان تاکید کرده که رهبران جهان باید نشان دهند که مایل به حمایت از حقوق بشر هستند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری چنین نشست‌ها که نماینده طالبان در آن شرکت ندارد انتقاد کرده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت که باید به نماینده های حکومت طالبان اجازه داده می شد تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز نظر کنند.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبری کیگی
زمانی که در مورد مسائل مربوط به افغانستان یک نماینده از امارت اسلامی یا حکومت طالبان وجود داشته باشد، ابتدا می تواند موضوع را روشن سازد، سپس برای حل آن نظر ارائه کند. و حالا طالبان در تمام کشور مسلطند و این یک واقعیت است. سازمان ملل متحد باید موضوعات مربوط به افغانستان را با در نظر داشت حقایق ارزیابی و نگاه کند، نه به خاطر بعضی از تقاضاهای مشخص سیاسی.
همزمان شمار از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی خواستند که نماینده های واقعی افغانستان در چنین نشست ها دعوت شوند. فوزیه وحدت یکی از آنهاست که می گوید
خواست ما در همچو جلسات این است که نماینده های واقعی افغانستان، کسانی که در افغانستان زندگی کردند و در مورد افغانستان و آنچه اکنون در این کشور جریان دارند را می فهمند، به عنوان نماینده مردم افغانستان دعوت شوند و برای آنها فرصت گفتگو داده شود تا صدای مردم را بلند کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت سرپرست آنها همواره در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. نشست مجمع سازمان ملل متحد که در آن قرار است در مورد افغانستان و برخی از کشورهای دیگر گفتگو شود، در حال برگزار می شود که هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را در مورد افغانستان دایر کرد. اما فعالان حقوق زنان می گویند که با در نظر داشت افزایش روزافزون نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، به عوض دایر شدن جلسات، جامعه جهانی باید اقدامات عملی را علیه طالبان روی دست گیرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، این اقدام طالبان را حمله آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور خوانده. طالبان هنوز رسماً در مورد تخریب این چهارراهی چیزی نگفتند، اما شهروالی کابل تحت کنترل طالبان گفته که از چند به این سو کار ساخت و ساز جاده ها در غرب کابل جریان دارد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
طالبان در یک اقدام تازه، چهارراهی و تندیس عبدالحلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی افغانستان را در مربوطات غرب کابل تخریب کردند. این چهارراهی که تصویر از عبدالعلی مزاری در آن حک بود، در منطقه پل سوخته واقع است که در زمان دوره جمهوریت ساخته شده. تخریب چهارراهی و تندیس با عکس‌العمل‌های تند برخی از رهبران جهادی و مقام‌های پیشین دوره جمهوریت روبرو شده. اما طور که شما هم گفتین جاوید جان، محمد محقق، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر از به وحدت اسلامی مردم افغانستان، امروز اقدام شدیداً محکوم کرد و او را عملی آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور خواند. او در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که این اقدام عمل نفرت انگیز در راستای اعمال سیاست های به گفته و مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی از سوی طالبان است. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، هم در این مورد عکس العمل نشان داده و گفته که شهدای رای عدالت و آزادی در دل مردم جا دارند و با تخریب چهارراهی ها و تندیس ها به گفته و از بین نمیرند. از سوی دیگر عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم گفته که با تخریب چهارراهی و تندیس به گفته و از اهمیت و درخشندگی عبدالعلی مزاری کم نخواهد شد. عبدالعلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، در 22 اوت 1373 از سوی طالبان کشته شد. او در میان برخی از مردم در افغانستان، به ویژه در میان هزاره ها، عامیان زیاد داره. اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در 1394 خورشیدی عبدالعلی مزاری را شهید وحدت ملی لقب داده بود. طالبان رسماً در مورد تخریب چرایی و تندیس عبدالعلی مزاری چیزی نگفتن، اما مو قسمه که شما هم پیشتر اشاره کردین، شوروالی کابل تحت کنترل طالبان گفته که روند ساخت و ساز جاده های امجوار در ایساحات جریان داره. ای را باید یادآور شوم که پیش ازی از تخریب سنگ مقبره احمد شاه مسعود رهبر پیشین و مؤسس جبهه مقاومت ملی هم از سوی طالبان در ولایت پنجشیر گزارش شده، اما طالبان بارد این موضوع در آن زمان مدعی شدند که سنگ مقبره مسعود از سوی افراد ناشناس تخریب شده است. بله.
فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد واکنش ها در مورد تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید تحریک طالبان پاکستان تی تی پی با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. دنیا نیوز پاکستان امروز به استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از او گزارش داده که تی تی پی با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور روزافزون با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. همزمان با این اظهارات آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان در مصاحبه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در افغانستان رد کرده، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان روز یکشنبه به استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی با حمایت حکومت موقت افغانستان یعنی حکومت طالبان به سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. با گفته او این تروریست ها با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته که پاکستان نگران است که اتحاد روبرشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به یک نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حال است که همزمان با این اظهارات آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که به تازگی از سمت برکنار شده، نیز در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئله تی تی پی را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خوانده، گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کنند و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل بدهد. با این حال آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان میدانند. اسحاق اطمر یکی از آگاهان سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت که سیاست این کشور همواره با مردم افغانستان صادقانه نبوده است.
تی تی پی یک بهانه است برای زیر نفوذ آوردن خود امارت اسلامی طالبان و اینا را به یک رقم زیر کنترل داشتن. هم در غیر از او اگر پاکستان میخواست که مناسبات خود طور با طرف افغانی عیار بسازه که با سود هر دو کشور باشه، زمینه و فرصت های بسیار خوب در زمان 20 سال جمهوریت و پیش از اون و بعدش هم دیگر نظام هایی که آمدن موجود بود که عملا پاکستان به این کار دست نزد.
از سوی هم خواست جانباز آگاه روابط بین الملل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
بازی پیچیده را بنا انداختن که میخواین از هان آمر هم در منطقه و هم فرا منطقه به ترتیب منحرف بسازن و به خاطر از این که پروژه های جدید پولی را بتانه از کشورهای غربی و مثلا ایالات متحده آمریکا به دست بیاره، یک نوع زرگری را، جنگ زرگری را برانداخته تا از هان آمر چیده داخل کشور خود و چیده منطقه و یک ترتیب منحرف. حرکات و پالیسی های پاکستان در رابطه با افغانستان در هیچ مقطع زمانی سابقانه نبوده و امروز هم نیست.
خواستیم در مورد اظهارات تازه نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعاها و اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که پاکستان خود مسئول تامین امنیت داخلی خود است و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حزب الله لبنان صبح وقت امروز یک شنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان اسرائیل هم صدها حمله بر لبنان انجام داده. به نظر می رسد که طرفین درگیر جنگ در پی ماها تشدید تنش‌ها به سوی یک جنگ تمام عیار به پیش می روند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، در این حملاتش شهرهای شمالی اسرائیل از جمله بندر حیفا را هدف قرار داده است. مکاتب و بسیاری از فعالیت‌های عادی روزانه در شهر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل و مناطق اطراف آن به حالت تعلیق درآمدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حزب الله همچنین از راکت های میان برد استفاده کرده و ده ها هدف غیر نظامی را نشانه گرفته است. اردو می گوید که حزب الله در یک ساعت 100 راکت شلیک کرده است. با گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، حزب الله در این راکت پراگنی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف گرفته است. رسانه های اسرائیلی عکس ها و تصاویر ویدیویی از خانه های تخریب شده، ده ها موتر سوخته و اصابت راکت ها به مناطق عمومی در شمال این کشور را منتشر کردند. اداره های امدادرسانی اسرائیل گفتند که در نتیجه شلیک این راکت های حزب الله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر مردم هنگام انتقال به پناهگاه ها مجروح شدند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، پس از این حملات زنگ خطر به صدا درآمد و همزمان یک نفر در یک حادثه رانندگی کشته شد. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، با افزایش حملات حزب الله 1 میلیون نفر از ساکنان شمال اسرائیل به مخفیگاه ها و مکان های امن پناه بردند. حیفا و شهرهای اطراف این بندر از جمله مناطقی هستند که هدف حملات راکتی حزب الله بودند. شفاخانه رامبام که یک مجتمع بزرگ طبی در حیفا است و سایر شفاخانه های خارج از آن شهر اعلام کردند که تداوی بیماران را به مراکز زیرزمینی و پناهگاه ها منتقل می کنند.
بیشتر از خبر،
با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در آن کشور میگویند که در صورت بازگرداندن آنها به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
نگرانی زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشین نظام جمهوری مخلوی افغانستان در پیوند به تجدید اخراج افغانها از ایران. برخی از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای گروه‌های اعتراضی زنان که اکنون در ایران به سر می‌برند می‌گویند که در صورت اخراج به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند شد. آنها در یک اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه 21 سپتامبر از سازمان ملل متحد و کشورهای پناهجوپذیر خواستند تا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی کنند. هدیه صاحبزاده، یکی از اعضای جنبش صدای زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، روز یک شنبه 22 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان این یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران تشدید پیدا کرده. کسایی که اخراج میشن و دوباره به افغانستان میرن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران، کسانی که در نظامیان در دولت جمهوریت بودن، اکثریتشان در افغانستان رفتن، اینا کشته شدن. از دولت ایران، از سازمان ملل و از کشورهای جهان خواستیم که این موضوع را به نحوه حل بکنن که حداقل پناهندگی به کشورهای دیگه برای همه تعداد مهاجرین که در خطر هستند از ایران داده شود و یایی که همه اخراج اجباری متوقف شود.
گروه های مختلف زنان معترض نیز با ارسال اعلامیه ها و پیام های ویدیویی اعتراض آمیز به رسانه ها در پیوند به اخراج فعالان زن و دیگر افغان ها از ایران از جامعه جهانی خواستند تا افغان هایی را که با تهدید روبرو هستند به کشورهای امن منتقل کنند. پیش از این شماری از نظامیان پیشین افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح می کند. امید پویا رئیس این فدراسیون در ایران به رادیو آزادی گفت افغان ها در این کشور با محدودیت ها و چالش های زیادی مواجه هستند که باید با آنها توجه شود.
با مشقت زندگی می کنیم و با مشقت کار می کنیم و تا کارم یافت نمیشه بسیار با مشکل. البته موج افغان ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت می گیره، بالای تمام مهاجرین صورت می گیره. تا ما می بینیم روز افزون کارتخانه تعداد کسبه کارا قطع میشن، کارتاشون وصل نمیشه، کارتاشون بسته میشه. یک مسئله بسیار بزرگی است و مسئله رو به جهانی شدن است و ما کوشش بکنیم که این مسئله را بیشتر و بیشتر البته انعکاس بدیم.
این فدراسیون نیز روز شنبه 21 سپتامبر در یک گردهمایی اعتراضی با نشر اعلامیه از حکومت ایران خواسته بود که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. فدراسیون مدافعان حقوق بشر در تبعید نیز از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و حکومت ایران خواسته که از رویکرد تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز با افغان‌ها جلوگیری کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت ده‌ها کودک آغاز شده بود دیروز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. ده‌ها کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ ها و مدال ها بود.
کبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
پیام ها و نظریات شما.
جوان است که باز باقره سماز گرفه شاروانه خود بخی سره متوقع کرد شما هم غریب کار و سکیه ظلمه گرفته مردم قرض میکنه و میکنه کرنسی میخره نه کرنسی میخره که نگه تا شهر اگه دوباره گیر آمد اسمو قید میکنه مثل یک چیال گرفته سید بکنه میبره میزنه مردم های چیال گرفته راوی باز سر یا هیچ نیزه گره یک افغانستان مردم افغانستان فرزن 10 کیلومتر از کار میکنه و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیدن حکومت چند دفعه میلیاردی شکایت شد که نان میکنن امی حقوق بشر کجا هست مردم بیچاره هستن امیان بشر هستن یا نه سخنگوی شرواز ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جدی کنیم بکنیم فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دفع پاکت بانجان رومی یا